تبیان.net گنجینه صوتی.
عنوان سخنرانی ایشان اهداف روحانیت در رهبری مبارزات مردم. از آقای مطهری خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید جلوتر. خدایا بیاد تو و به نام تو و به امید تو. موضوع سخن همونطوری که شنیدید اهداف روحانیت در مبارزات است و من در این جلسه ضمن این که به اهداف کلی روحانیت در مبارزات خودش در طول تاریخ اشاره می کنم، بیشتر می خواهم هدفهای روحانیت را در نهضت اسلامی معاصر موجود تشریح بکنم. اون چیزی که بیش از هر چیز دیگر ما امروز به اون احتیاج داریم این است که نهضتی اسلامی و تاریخی و عظیم و کم سابقه، اگر نگوییم بی سابقه، داریم موجود که از بطن جامعه ما برخواسته است و ما در متن اون قرار گرفته ایم و روحانیت ما این نهضت را رهبری می کند. می خواهیم هدفهای این نهضت را، اگر می گوییم هدفهای روحانیت یعنی هدفهای این نهضت، چون این نهضت نهضتی است که می دانیم که تمام قشرها و قشرها و طبقات مختلف ملت ایران امروز در روحانیت تجسم پیدا کرده است و روحانیت در اون شخص بسیار بسیار بزرگ تاریخ که نامش و یادش قلب من رو بلرزند، یعنی استاد بزرگوار ما آیت الله العظما آقای خمینی. ابوالعلای معری معروف در جلسه‌ای که با سید مرتضای علم الهدا برای اولین بار ملاقات کرد و شخصیت و عظمت او رو دید، بعد که از او سوال کردن چه دیدی و کجا بودی و چگونه آدمی دیدی، شعر معروفی دارد، میگوید لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی دار. میگه اگر اونجا ببینی تمام مردم را در یک فرد و تمام دهر و روزگار و ساعت را در یک لحظه و تمام زمین را در یک خانه منحصر میبینی. کمتر در تاریخ سابقه دارد که ملتی و خواستهای ملتی در یک فرد این چنین تشخص و تجسم پیدا کند و این همیشه در جایی است که اون فرد از فردیت خودش خارج شده است و تجسم ایده های عالی جامعه است. بنابراین هدف های روحانیت یعنی هدفهای این نهضت، و هدفهای این نهضت یعنی هدفهای روحانیت. ما اگر بخواهیم هدفهای این نهضت را تشریح بکنیم، اون هم در یک جلسه، بهتر این است با یک مقایسه اجمالی با هدفهایی که بعضی مصلحان اسلامی به صورت فردی در قیامهای اصلاحی خودشون داشتند، مثل سید جمال الدین اسدآبادی، و با مقایسه با نهضت‌های 100 ساله اخیر که یا به رهبری روحانیت صورت گرفته است و یا با شرکت و تأیید روحانیت صورت گرفته است و هر کدام هدفی داشته است، مثل جنبش تنباکو که یک نهضت ضد استعماری، اون هم ضد استعمار اقتصادی بود، و یا نهضت عراق، نهضت استقلال عراق، که اون نهضت هم مانند نهضت تنباکو به رهبری روحانیت صورت گرفت بعد از جنگ بین المللی اول و متلاشی شدن حکومت عثمانی. انگلیس‌ها عراق را احتلال کردند، اشغال کردند، روحانیت شیعه در اونجا قیام کرد، آیت الله میرزای شیرازی کوچک جنبش تنباکو را میرزای بزرگ، میرزای شیرازی بزرگ، و جنبش عراق را میرزای شیرازی کوچک اداره و رهبری کرد، فرمان جهاد داد، مسلمانان کشته های زیادی دادند تا بالاخره استقلال عراق را به دست گرفت. اون هم یک مبارزه ضد استعماری بود، ولی ضد استعمار سیاسی، و دیگر مبارزه و جنبش مشروطیت. در مبارزه و جنبش مشروطیت روحانیت شریک بود، یکی از دو شریک بزرگ بود، یعنی روحانی و غیر روحانی هر دو در او شرکت داشتند. جنبشی بود که ماهیت سیاسی داشت، جنبشی بود ضد استبدادی، و دیگر جنبش ملی شدن نفت در بین سالهای 29 تا 32، اون هم جنبش بزرگی بود در کشور ما، یک جنبش ضد استعمار اقتصادی که باز در این نهضت روحانیت شریک بود و مؤید، ولی منحصر به روحانیت نبود. این نهضت هم ماهیت ضد استعماری داشت. بنابراین جنبش تنباکو ماهیت ضد استعماری، استعمار اقتصادی، جنبش عراق ماهیت ضد استعمار سیاسی، جنبش مشروطیت ماهیت ضد استبداد، جنبش نهضت ملی نفت ماهیت باز ضد استعمار اقتصادی. ما میتونیم نهضت امروز را با هر یکی از اینها مقایسه کنیم، ببینیم شبیه یکی از اینها هست و شبیه کدام یکی از اینها هست، و یا شبیه هیچ کدام نیست. این دومین چیزی که باید مقایسه بکنیم. سومین چیزی که باید مقایسه بکنیم این است، یه سلسله حرکت‌های دیگر و نهضت‌های کوچک و بزرگ دیگر هم در کشور ما وجود داشته است، وجود دارد. نهضت‌های برای آزادی، نهضت‌های برای دموکراسی، نهضت‌های به نام حقوق بشر، نهضت‌های بر ضد استثمار، و با هر یکی از اینها باز میتوان مقایسه کرد شبیه یکی از اینها است، اگر هست شبیه کدام یکی است، و یا نه شبیه هیچ کدام نیست. یه مطلب را من اینجا باید عرض بکنم که اگر بخواهیم هدفهای یک نهضت را تشریح بکنیم، تشریح هدفهای یک نهضت از ماهیت و نهضت جدا نیست، همچنان که از رهبری و نهضت جدا نیست. ما نمی توانیم رهبری یک نهضت را تشریح بکنیم بدون اون که ماهیت یا هدفهای نهضت را بشناسیم و یا هدفهاش را تشریح کنیم بدون اون که توجه به ماهیتش داشته باشیم، یا ماهیتش را بخواهیم تعریف بکنیم بدون اون که توجه به هدفهایش و به رهبریهایش و به امثال اینها داشته باشیم. نهضت‌ها و جنبش‌ها اولا خود یک واقعیتی دارند، یعنی هر جنبش خودش یک پدیده عینی اجتماعی است، نه مجموعه یک سلسله کارهای پراکنده، یک واحد واقعیت دار اجتماعی است. ثانیاً بعضی چنین خیال میکنن که نهضت‌های اجتماعی دنیا شکل‌هاشون فرق میکنه، اما ماهیت نهضت‌ها و هدف‌های نهضت‌ها همیشه یکی بیشتر نیست. شکل نهضت ها که یک نهضت مثلا سیاسی است، یک نهضت فرهنگی است، فرهنگی اون هم فلسفی، ادبی یا علمی، صنعتی، و یک نهضت مذهبی است، خیال میکنم که اینها به شکل نهضت ها مربوط است و به ماهیت و محتوای نهضت ها مربوط نیست. کما این که قهرن هدفهای اصیلم در همه جا یکیست، صورت و ظاهر هدفها و مقصدها متفاوت است. یکی را آدم خیال میکنه سیاسی، یکی را خیال میکنه فرهنگی، یکی را خیال میکنه نظامی است مثلا، یکی را خیال میکنه ادبی است، یکی را خیال میکنه اقتصادی است. ماهیت همه یکیست. این البته نظریه بسیار نادرستی است، از نشناختن انسان و جامعه انسان ناشی می شود، از کوچک شمردن و تحقیر انسان، یکی از تحقیرهای بزرگی که به انسانیت شده است همین است که برای تمام جامعه ها، برای تمام نهضت‌ها و برای تمام جنبش‌ها ماهیت مادی خواستن قائل بشون و جنبه های معنوی، یعنی در واقع جنبه های انسانی، انسانیت را یک امر غیر اصیل و یک امر روبنایی و یک امر فرعی و یک امر تفیلی و یک امری که مقوم واقعیت نهضت ها نیست، یعنی در هر نهضتی برداشتی اقتصادی از تاریخ و برداشتی تاریخی از اقتصاد و برداشتی تاریخی و اقتصادی از انسان بدون برداشتی انسانی از تاریخ و از جامعه و از اقتصاد و تحقیری از این بالاتر بر انسان وارد نشده. جنبش ها مسلماً متفاوت است. بعضی ماهیت سیاسی دارد، بعضی ماهیت فرهنگی دارد، بعضی ماهیت علمی دارد، بعضی ماهیت مذهبی دارد. اینها با یکدیگر مختلف و متفاوت. حالا چون به طور مختصر باید عرض بکنم، سید جمال را به عنوان فرد اگر در نظر بگیریم، اهداف او مشخص است و خودش مشخص کرده است. یک شخصیتی بود ضد استبداد و ضد استعمار در هر شکل استعمار، استعمار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، که همه اینها در کلمات سید جمال مطرح است، مردی بود طرفدار بازگشت به اسلام اولی و به اسلام نخستی، به قرآن و سنت و سیره سلف صالح به قول خودش، و مبارزه با خرافاتی که به اسلام در طول تاریخ بسته شده است، و مردی بود طرفدار یک نهضت فرهنگی در جهان اسلام و طرفدار علم، و بالخصوص مردی بود که همبستگی دین و سیاست را تبلیغ کرد و این را تفهیم کرد به جامعه اسلامی در حدودی که برای یک فرد مقدور بود، که مسئله جدایی دین از سیاست نیرنگی است که سیاست بازان عالم ساختند و در دین بالخصوص دین اسلام، سیاست یکی از عزیزترین اجزای اسلام است و جدا کردن سیاست از اسلام به معنی جدا کردن یکی از عزیزترین اعضای اسلام از پیکر اسلام، و دیگر مسئله اتحاد اسلام به تعبیر خود او، یکی از هدفهای سید جمال اتحاد اسلام بود. یعنی این تفرقه هایی که استبدادها در طول 13-14 قرن و استعمار در طول 3-4 قرن اخیر به وجود آورده است، چه تفرقه ها به صورت مذهبی و چه تفرقه های به صورت ملی و چه به صورت های دیگر، میخواست با اینها مبارزه کند و معتقد بود که یک روح واحد بر تمام ملل اسلامی حاکم است و نیازمند بیداری است و طرفدار اتحاد اسلام. حالا ممکن است بپرسید آیا در نهضت فعلی هدفهای روحانیت همان هدفهای سید جمال است؟ جواب این است آری و نه. آری یعنی تمام هدفهای سید جمال در هدفهای این نهضت مندرج است. می‌بینیم رهبران نهضت همه اینها را طرح کردند و در مردم ما هم آگاهی نسبت به همه اینها پیدا شده. امروز در مردم ما آگاهی ضد استبداد، ضد استعمار، ضد خرافه، طرفدار اتحاد اسلام و وحدت اسلام، طرفدار همبستگی دین و سیاست، طرفدار علم و مدرسه و فرهنگ، همه اینها در مردم ما. اما نه، یعنی چه نه؟ یعنی محدود به هدفهای سید جمال نیست. هدفهای سید جمال به عنوان یک مصلح بزرگ اسلامی یک جزء و یک قسمت از هدفهای نهضت اسلامی بزرگ است. آیا هدف نهضت همون هدف جنبش تنباکو است؟ یعنی ضد استعمار اقتصادی؟ آری و نه. آری یعنی اون هم جزء هدفهای نهضت است و نه، اما منحصر به اون است. آیا ضد استعمار سیاسی است نظیر انقلاب عراق؟ باز آری و نه، اون هم جزء هدفهاست ولی محدود به اون است. ضد استبداد است؟ آری و نه. ضد استعمار اقتصادی است مثل صنعت نفت، نهضت نفت؟ باز آری و نه. آیا این نهضت برای ضد استثمار است؟ آری و نه. ضد استثمار هست آن محدود بود. آیا برای اون چیزی است که امروز او را حقوق بشر می نامند؟ باز آری و نه. اون چه که طرفداران حقوق بشر میگویند ما اینها را بهش احترام میگذاریم، ولی به عنوان جزئی از هدفهای نهضت اسلامی خودمون، نه به عنوان تمام هدفهای نهضت اسلامی. دموکراسی چطور؟ باز آری و نه. علتش این است، این نهضت به دلیل این که ماهیت 100% اسلامی پیدا کرده است و در تمام اقشار جامعه ما نفوذ کرده است، چه نفوذی! وقتی که ببینید مثلا یک دعوتی، یک اعلامیهی، دعوت به تأکیدی، دعوت به اعتصابی، از ناحیه رهبران و بالخصوص رهبر بزرگ صادر می شود، در تمام اقشار این مملکت تنین می افکند، در شهر همون مقدار تنین دارد که در روستا، در میان باسواد همون مقدار تنین دارد که در میان بیسواد، در میان کارگر همون قدر تنین دارد که در میان کارمند و در میان کشاورز و در میان معلم و در میان طلبه، در میان دانشجو، در میان هم. چون سر و کارش با یک نوع آگاهی دیگری است که نامش خدا آگاهی است. تذکرات پیامبرانه است. همه هدفها را با این نورفتن، با نورفتن خود آگاهی خدایی میبیند. هیچ نمیشود هیچ نهضتی از نهضتهای که ما میشناسیم در این دوره ها را، در این 100 ساله اخیر را و قبلش را هم، و هدفهای هیچ مصلحی و هیچ قیامی، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، ما نمی‌شناسیم که بتوانیم این نهضت موجود را با او مقایسه بکنیم. تنها نهضتی اگر بشود با او مقایسه کرد، و در واقع این نهضت ما بچه و خلف صالح اون نهضت است، نهضت صدر اسلام است، مادامی که در تحت رهبری رسول اکرم یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، و یا در یک دوره‌ای که همون در رهبری تا حد زیادی حکومت می‌کرد که محدود به هیچ یک از این حدود نیست. این است که این نهضت در ابتدای کار دست انداخته است روی حساس ترین نقطه ها و اساسی ترین نقطه ها، یعنی همون کاری که در صدر اسلام شد، در صدر اسلام در دوره های بعد یک نوع روحانیت، نوعی تقسیم کار میان خودش و میان مؤمنین فکر می کرد برقرار کرده است، و اون این است وظیفه خودش را گذشته از وظایف خاص روحانی، تعلیم اسلام، آموزش اسلام، تربیت اسلامی، نظارت و کنترل جامعه و در حد امر به معروف و نهی از منکر می دانست و میخواست مسلمانان دیگر، طبقات دیگر، قشرهای دیگر این وظیفه را به درستی انجام دهند. این بود که با انحرافات مبارزه میکرد، ولی بیش از این دیگه جلو نمی آمد. ولی امروز نهضت ما داره از نهضت صدر اسلام پیروی میکنه، یعنی قبل از هر چیزی به سراغ نظام فاسد می رود. و به سراغ نظام حاکم فاسدی رود و به اینجا رسیده است که تا نظام حاکم فاسد وجود دارد هر اقدام دیگری یا بیفایده است یا کم فایده. این است که شما می‌بینید در صدر برنامه نهضت روحانیت ما مسئله حکومت اسلامی مطرح است، در صورتی که در هیچ یک از جنبش‌های دیگر مسئله به این شکل یا اصلا مطرح نبوده است و یا اگر بوده است به این صراحت مطرح نبوده است. و این برنامه در صدر برنامه نهضت، یعنی این هدف در صدر همه هدفهای نهضت روحانیت ما قرار گرفته است و امروز رهبری روحانیت در اثر تجربه های زیاد و طولانی به همین نتیجه که گفتم رسیده است و معتقد است که تا اون اساس اساس درست نشود اصلاح نشود و در حقیقت تغییری بنیادین در تشکیلات اجتماعی به وجود نیاد، کوشش برای تأمین سایر هدفها به نتیجه نمی رسد و در حقیقت باید گفت بی‌مورد است. البته این مطلب هست، نهضت های اسلامی در عین این که از نظر اصول کلی از یک کادر معین خارج نیست، ولی از نظر اهداف کوچک و شخصی ببخشید جزئی باید گفت و جزئی، ولی در صدر اسلام ما پدیده‌ای به نام استعمار به مفهومی که امروز وجود دارد، این که ملت دیگر را در خدمت خودش قرار بدهد، بر مقدرات اون ملت حکومت بکند، به جای اون ملت بر اون ملت سیاست براند و حکومت کند، به جای اون ملت از منابع اقتصادی این ملت استفاده کند، فرهنگ خودش را با لطائف الحیل در فکر و مغز این مردم تحمیل بکند. این یه پدیده جدید است، بالا اصل جدید است، از عمرش 3-4 قرن بیشتر نمی گذرن. که یه ملت دیگری در حالی که خودش را آزاد خیال می کند، به ظاهرم خودش را آزاد می بیند، خودش را مستقل می بیند، همه چیز را به ظاهر دارد، ولی در باطن تحت قیمومت یک ملت دیگر و یک ملت دیگر با دستهای نامرئی خودش دارد او را غارت می کند. این یک پدیده جدید است، ولی مبارزه با این پدیده جدید در کادر کلی اصولی اسلامی وجود دارد. اسلام که در صدر برنامه خودش مبارزه با ظلم و با غارتگری را قرار داده است، وقتی که مبارزه با ظلم و غارتگری فرد را تحمل نمی کند، به طریق اولا ظلم و غارتگری یک ملت را بر ملت دیگر تحمل نمی کند. چون اسلام نشان داده است در تعلیمات خودش که برای حقوق جامعه حساسیت بیشتری از حقوق فرد قائل است. امیرالمومنین در کلک جمله‌ای که در یکی از نامه‌هایشان هست و در نهج البلاغه است می‌فرماید که افضل الغش غش الامه، یا یا اعظم الخیانه رشید، اعظم الخیانه خیانت الامه و افضع الغس غس الامه، یعنی بزرگترین خیانت ها خیانت به جامعه است. خیانت به فرد هرگز در حد خیانت به جامعه نیست.